السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز، انشاءالله به خیر و خوشی باشین، در پناه خدا باشین. بحثی که در خدمتش بودیم آیات 35 تا 41 سوره آل عمران بود که مربوط به تولد حضرت مریم سلام الله علیها و حضرت عیسی علیه السلام و حضرت یحیی سلام الله علیه است، که آیاتی است که اون جهات باطنی مسئله مورد دقت زیادی قرار گرفته و چند جریان در همدیگه با همدیگه گره خورده و یه حقیقت و جریانی رو ساخته. با اینکه جریان واحدی است، اما چند جریان مثل چندین جوی آب به هم دیگه ملحق میشه و یک نهر بزرگ رو ساخته، و لذا توجه به اون جهت وحدت مسئله هم داشته باشن دوستان، که در این آیات شریف جهت وحدت مسئله از دست نره. ثانیاً خلاصه تکثر مسائل خودش مؤکد وحدت باشه. خب تا این قسمت رو در محضر دوستان و در محضر آیات بودیم که ازغال، بسم الله الرحمن الرحیم، ازغالت امرأت و عمران رب اینی نظر تو لک ما فی بطنی محرر را فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، فلما وضعتها قالت رب اینی وضعتها انسا والله اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانسا و اینی سمیتها مریم و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا. که در این قسمت از آیات تا حدودی که بحث جلو رفته تا این قسمت بود که والله اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانسا، که بیان شد که این کلام خدای سبحان است و خدای سبحان بیان میکند که این انسایی که داده شد که مریم است، اون ذکری که اگر قرار بود بیاد بی واسطه و الان حمل بر او شکل بگیرد، اون ذکر هیچگاه مانند این انسا با برکت نبود و اون نتیجه‌ای که از این انسا پیش میاد اون چیزی است که وعده داده شده، و لذا وعده های الهی گاهی به عنوان یک سنت الهی که وعده داده میشه و انسان به ما گفتن که دعا کنید اجابت محقق میشود، بین مثلا دعا و اجابت یا حتی بین این که اجابت محقق شده تا تنجز پیدا بکند گاهی سالیانی و بلکه نسلی و نسلهایی فاصله میفته، همچنان که در دعای حضرت ابراهیم که و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، چندین هزار سال فاصله افتاد تا پیغمبر اکرم به عنوان ذریه طیبه ابراهیم خلیل اجابت دعایه و من ذریتنا امتن مسلمتن لک به اصطلاح شکل گرفت و اجابت دعای ابراهیم بود. در اینجا هم وعده‌ای که به عمران داده شده بود پدر مریم که به اصطلاح فرزندی از او به نبوت خواهد رسید، این فرزند بلا فصل نبوده و معلوم می شود بعد از این جریان این فرزند مع الفصل بوده و شرط لازم اون فرزند هم بودن وساطت مریم بوده، که مریم به دنیا آمدنش و بعد خود حمل مریم که به گونه‌ای که محقق شد که حامله بشود و بعد تولد عیسی علیه السلام، همه اینها شرط بوده در این که اون حقیقت چگونه شکل بگیرد. یعنی این گونه نبوده که عیسی علیه السلام با اون شرایط و وضعیتش مستقیم از پدر و مادر به دنیا بیاد. نه، خدای تبارک و تعالی قدرت ندارد، نه، این قدرت حق با این قابلیت ها با این شرط و شروط ها خودش رو میتونه نشون بده، و الا قدرت ضعف قدرت نیست، ضعف قابل است که باید قابل این شرایط و آمادگی رو پیدا بکند تا از اون مرتبه قدرت بهره مند باشد. خب تا اینجا به اصطلاح بحث تمام شد که قول او تعالی و اینی سمیتها مریم و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، که فکر کنم این قسمت رو هم یه خورده خونده باشیم. بله، که مریم معنای لغویش به معنای همون عابده و خادمه است و همینجا اینا رو خوندیم ظاهرن. بله دوستانی که نخوندیم تو همینجا خوندیم. خب اول لغت مریم رو بیان میکند، بعد اینکه وجه تسمیه‌ای که مریم نامیده شد، و بعد به عنوان اینکه مریم رو محرر قرار داد و در خدمت معبد قرار داد، بعد اینکه مریم رو و ذریه‌اش رو که با یقین به ذریه نام برد، یعنی همون جوری که با یقین در وقت جنینی این ولد رو در حال جنینی وقف کرد، نظر تو مافی بطنی محرر را، نه اگر ذکر بود، چون یقین داشت از دایره نبوت شنیده بود، در اینجا هم یقین داشت که حالا که بی واسطه نشده حتما با واسطه محقق میشه، و لذا مریم سلام الله علیه رو وقف معبد کرد و خدای سبحان او رو و فرزندانش رو به خدای سبحان سپرد، بدون اینکه بگه من ذریتنا، که بخواد بعض رو قائل باشد، که جلسه گذشته این رو عرض کردیم. و اینی سمیتها مریم و اینی اعیذها بکه و ذریتها، نمی فرماید که اینی اعیذها بکه خودش رو و من ذریتها، نه و من ذریتها، نه، یعنی نشون میده که ذریتها، پس هر ذریه‌ای که برای مریم باشد حتما در پناه الهی است. اگر یک نفر است که عیسی علیه السلام است، در پناه، اگر عده‌ای بودند و خاندانی بودند، و همین نشون میده که معلوم بوده که تعداد هم حتی چند نفر هستند. و اینی اعیذها بکه، چون اگه تعداد زیاد بشه اون وقت بعدن اینجور اطلاق استعاذه به خدای سبحان در دعای مستجاب خیلی اون وقت راحت نبوده. و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، معنا مریم فی لغتهم العابده و الخادمه علی ما قیل، و منه یعلم وجه مبادرتها الی تسمیت المولودت عند الوحس، و وجه و ذکر تعالی لتسمیتها بذالکه، اصلا خدا هم که اسپرده در قرآن فکر کنم تنها خانومی است که اسپرده شده، اگر اشتباه نکنم تو ذهنم اینجور میاد که هم خانم دیگری به اسم ذکر نشده، تنها مریم ذکر شده، و معلومم میشه با توجه به ادبی که قرآن داره در ذکر، نام مریم هم که برده شده به جهت همین این عنوانی است که ناظر به وصف است، که اون وصفی که همون خدمتگزار بودن و همون چیزی که عابده و خادمه بودنه. من اینجوری تو ذهنم، ولی اگه دوستان یادشونه که خانم دیگری به اسم یادش ذکر شده باشه، الان تو ذهنم من نیست، چون آسیه به اسم ذکر نشده دیگه، حتی اونایی که زن همسر لوط و نوح به اسم ذکر نشدن، و کسی دیگری ظاهرن اگر اشتباه نکنم خواهر مثلا و مادر موسی علیه السلام اونها هم به اسم ذکر نشدن. بله، فقط مریم است که بله اینم خلاصه جهتش هم همین بوده که این انتساب دفع اون انتسابی که عیسی به مریم داشته باشد، وجه مهم ذکر مریم سلام الله علیه بوده که دفع دخلم بشه، با این که دفع دخل شده، ولی با این حال اینها این به اصطلاح انحراف ایجاد شد که بله میفرماد و وجه ذکر تعالی تسمیه فا انها ان لما آیست من کون الولد ذکرن محررن للعباده و خدمت الکنیسه، با مادرت این ما خانوم که مادر مریم بود، بله با مادرت الهازه تسمیه و عدت ها به تسمیت للعبادت و الخدمه و فقولها و اینی سمیتها مریم. ببینید خود این ذکر نشدن نام حضرات معصومین به ظاهر به اسم و لفظ یک ابتلا و امتحانی برای امت ختمی است که اینها باید خودشون برسن به این، و با معارفی که خدای سبحان قرار داد و سنتی که پیغمبر اکرم قرار داد و اعلامی که پیغمبر اکرم کرده، خود این یک ابتلایی است برای مراتب ایمان، که اگر این ذکر میشد این مرتبه ایمان محقق نبود دیگه، این از دایره ابتلا و امتحان خارج بود. اما خود این که اینها مراتب ایمان هستند و بعدم 12 نفر هستند به زعیمه حضرت زهرا سلام الله علیها و پیغمبر اکرم که 14 نفر میشن، این 14 نور طیب و طاهر که فقط پیغمبر اکرم در قرآن کریم ذکر میشه و بقیه با عنوان و لقب و شأن نزول و اینها در حق ذکرشون به میان آمده، نه اسم و لفظ، این خودش یک ابتلایی است که مراتب ایمان رو میطلبد و لذا اگر به صراحت بود مسائل مختلفی ممکن بود پیش بیاد. خب برای خاطر اینکه جریان زید ابتلایی نسبت بهش برای مؤمنین دیگه نیست، ولی جریان نام حضرات معصومین ابتلاست و خود این جزء عبور از مرتبه اسلام به ایمان است، یعنی عبور از مرتبه اسلام به ایمان به شناخت اونها محقق میشه و به همین ابتلا محقق میشه. اگر که این صراحت داشت شاید این گردنه عظیمی که از اسلام به ایمان نام برده میشه عنوان این گردنه اینجا نبود، باید جای دیگری قرار داده میشد و واقعه دیگری تا ابتلای این همین مقداری که فقط به شناخت اینها این ابتلا محقق شده، عبور از این گردنه اسلام به ایمان خودش کار رو راحت تر میکنه و لطف رحیمی حضرت حق است که همین مقدار کار رو سخت کرد و ابتلا ایجاد کرد و الا میتونست ابتلا سخت‌تر از اینها باشه که برای عبور از اسلام به ایمان باید راه سخت‌تری طی میشد. عرض کردم که خود حالا بعضی جاها اس نبردن، دلالت بر این است که اون کار فعل فقط مراده، مثل جریان اصحاب کهف، مثل مؤمن آل فرعون، مثل بعضی جاهای دیگه که اصلا اسم نبرده که فعل مراد است. بعضی جاها در حقیقت ممکنه مثل جریان زید اسم برده شده باشه و با اینکه فعل مراد است اما اسمم برده باشه، اما بعضی جاها فعل مراد است اما اسمم مراد است، اما اسم برده نشدن در اونجا خودش یک ابتلا است. در اصحاب کهف ابتلا نیست ولیکن در اینجا ابتلاست، یه ابتلایی است که گردنه اسلام به ایمان رو برای ما طی میکنه. بله، حالا قابل باز تأمل بیشتر، حرفای زیادی زده شده، اینم یه بیانی بود که تو این مسئله ممکنه باشه. خب بعد میفرماید که بادرت الی، این خانوم مادر مریم، بادرت الی هذه تسمیه و اعدتها به تسمیه للعبادت و الخدمه، با همین تسمیه او را آماده کرد برای عبادت و خدمت که عابده و خادمه باشد. فقولها و انی سمیتها مریم، چون حرفای زیبایی در اینجا مرحوم علامه زده، همش در انشاءالله جلو میریم سعی میکنیم از همش استفاده بکنیم. و انی سمیتها مریم به منزلت انتقول انی جعلت ما وزعتها محررتن لک، نه شاید یه همچین مسئله ای رو نشه که نام نبرن از حضرت زهرا سلام الله علیها نام نبرن، شاید اینجوری نباشه، چون در روایات زیادی اسم برده شده و اگر بنا بود که نام برده نشه در اون روایات ذکر میکردن، مثل دوران غیبت صغرایی که یا یه اوایل غیبتی که اسم امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف رو نام بردنش رو مثلا من ایجاد کرده بودند یا با خفا می بردند یا بعضی از عناوین عنوان ها رو نمی بردند، اما در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها اینجوری نیست، یعنی همچین عنوانی ذکر نشده که نام برده نشه. بله نام بردن حتما باید با ادب باشه نسبت به حضرات معصومین، به نسبت حضرت زهرا سلام الله علیها ادب باید بیشتر ملحوظ بشه، چون اون عفت و اون به اصطلاح حال خانم بودن ایشون و کرامت اون حفظ زنانه ایشون در نام بردن حتما باید بیش از به صلاح حضرات معصومین هم رعایت بشود، تا همون جهتی که در حضرات هست در ایشون هست، به علاوه که ایشون از خانم هم هستن و خود اون اسم رو باید ادب و احترام ویژه‌ای نام برد و با یک حجب و حیای خاصی ذکر کرد. البته خب بعد می فرما اینی جعلت ما وزعتها محررتن لک و دلیل علا کنها از القول منها فی معنی نظر قول او تعالی میگه این مثل همون نظره است، قول او تعالی فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا، که قبول کرد خدای سبحان این رو به قبول حسن، پس معلوم میشه این مثل نظر میمونه و جنبه نظر و انبتها نباتا حسنا، که دو هم قبول هم پس از قبول انبتها نباتا حسنا که حال توضیح میده. ثم اعاذتها، نکته دقیق این است که بعد از این که به اصطلاح این رو وقف کرد و به خدای سبحان سپرد، ثم اعاذتها و ذریتها بالله من الشیطان الرجیم لیستقیم لحل عباده و الخدمه و یطابق اسمها المسمى، به خدای سبحان سپرد از شر شیطان تا عبادت محض محقق بشود، عبادت مخلصانه محقق بشود که اسم با مسمى تطابق پیدا بکند، که عابده و خادمه که نام مریم است با مسما که فعل مریم است این تطابق پیدا بکند. ول کلامو فی قولها و ذریتها من حیث انه قول المطلق، دقت بکنی که پناه خود به خدا پناه داد اینها رو، مریم رو و ذریش رو، میگه ول کلامو فی قولها و ذریتها من حیث انه قول المطلق من شرط و قیدین، که این قول مطلق است از هر شرطی و قیدی، که انکانه و انکانه نداره، انکانه له ذریه نداره، که اگر برای او ذریه‌ای بود ذریه‌اش رو سپردم، نه یقین داره که ذریه داره و اون رو هم با یقین تمام ذریه رو به خدای سبحان سپرد، نه بعضی ذریه رو، که این دعای مستجاب معلوم میشه که احاطه به اون چه که واقع میشود این خانوم دارد، که اینم از شخصیت عظیم این خانوم حکایت میکند مادر مریم رو. من حیث انه قول مطلق من شرط و قید که لا یصح تفوه به فی حضرت تخاطب ممن لا علم له به، کسی که در محضر ربوبی داره حرف میزنه اونجا اگر که ذره جهل باشد، گفتار در رابطه با گفتار جاهلانه قطعا بی ادبی است، و اگر کسی اعیزها بکه و ذریتها که بیان میکند معلوم میشه که قطع داره که ذریه در کار هست و اون ذریه صالح هم هستن، با همه این قطع داره دعا میکنه، و الا جهل میشد که نداند ذریه هست، یا اگر ذریه هست نداند که همه این ذریه صالح میشوند. ما به من لا علم بهی لا علم له به، ما ان مستقبل حال الانسان مستقبل ما ان مستقبل حال الانسان من الغیب الذي لا يعلمه الا سبحانه نظیر الكلام في قولها رب اني نظرت لك ما في بطني محرر، همچه که اونجا نمیدونست ولی این نظر رو مطلق کرد، الا ما تقدم بیانه فليس الا انها، اونم از کسانی که به این ادبیات الهی و توحیدی آشنا هستند. یه موقع هست یه کسی نمیداند این حرفو میزند، جهل هست اما جهل او مغفوره، اما یه موقع هست کسی تو خاندان نبوت هست، آشناس با این ادبیات و زبان، تو محضریت رو ادراک میکند اما این گونه حرف میزند، معلومش اخبار داشته، خبر داشته از مسئله است. نظیر الکلام فی قولها رب انی نظرت لک ما فی بطنی محرر علی ما تقدم و یعنو فلیس الا انها کانت تعلم، میدانسته انه سترزق من عمران، حتما روزیق می شود من عمران ولدن ذکرن صالحن ثم لما حملت و توفی عمران لم تشک ان ما فی بطنها هو ذلک الولد الموعود، شک ندارد که اون چیزی که در بطن او هست اون موعودی است که بهش وعده داده شده. ثم لما وضعتها و بان لها خطا و حدسها ایقنت انها سترزق ذلک الولد من نسل هذه البنت المولودته، حتما از نسل او اون ولد محقق خواهد شد. فحولت نظرها من الابن الى البنت، پس نظری رو که بر پسر داشت به دختر خلاصه تغییر میده. و سمتها مریم که عابده و خادمه است، و اعاذتها و ذریتها بالله من الشیطان الرجیم هذا ما یوتی تدبر فی کلامه تعالی، که این از خلاصه تدبر در ظاهر اولی آیه به دست میاد. قوله تعالی فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا. خیلی نکات زیباست و تند و تندم میخونیم که نکات زیبا رو شاید دوستان بگیرن. سنگین و سخت نیست مطلب، اما بسیار عمیق و در حقیقت اثرگذاره، یعنی کاربردی کامل تو زندگی انسان تطابق پیدا میکنه اینجا. فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا. القبول اذا قید بالحسن، وقتی مقید شد بالحسن، کان به حسب المعنا هو تقبل الذی معناه القبول عن الرضا، پس تقبل قبول عن الرضاست نه صرف قبول. فل کلام فی معنا قولنا فتقبلها ربها تقبلا فانما حلل التقبل الى القبول الحسن ليدل على ان حسن القبول مقصود في الكلام ولما في التصريح به حسن القبول من التشریف الباز بارز ولما في التصريح به حسن القبول که گفت به قبول حسنین ولما في التصريح به حسن القبول من التشریف بارز که تشریف آشکار است که برای در حقیقت تقبل ها ربها به قبول حسنین که با قبول حسن پذیرفت از این خانو. بعد می فرماد و حیث قوبل بها تعین الجمله تعین عینی قوله فتقبلها الى قوله حسنا که این جمله فتقبلها ربها به قبول حسنن و انبت حسن و انبت نباتا حسنا این جمله الجملتان فی قولها و انی سمیتها الى قولها الرجیم این که در حقیقت اعوذ به حنا میدم و ایزها به کوزریات من الشیطان الرجیم که در اونجا داشت می فرماید که و انی سمیتا الى قولی الرجیم که در اون آیه قبل بود این کان مقتزل انتباق ان یکون قوله فتقبلها ربها به قبول حسنین قبولا لقولها و انی سمیتا مریم میگه این که فتقبلها ربها به قبول حسن آیا نذر رو قبول کرد یا این در حقیقت نامگذاری و این خانوم و این به اصطلاح مریم رو قبول کرد؟ میگه نه مریم رو و نام مریم رو قبول کرد، نه اینکه نذر او رو قبول کرده باشد. دقت بکنید، کان مقتزل انتباق انکه اکون قوله فتقبلها ربها به قبول حسن، این قبول به چی محقق شده؟ قبولا لقولها و انی سمیتها مریم، نامگذاری مریم و اینکه این نامگذاری مطابق با رسم وجودی مریم باشد که اهل عبادت بوده و انی سمیتها مریم و قوله این یه طرفشه و قوله و انبتها نباتن حسنن قبولن و اجابتن لقولها میگه اون از اون طرف جواب اون بود، از طرف دیگری انبتها نباتن حسنن که تو جواب آمد که فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتن حسن، این انبتها نباتن در مقابل چیه؟ میگه انبتها نباتن حسنن هم قبولن و اجابتن لقولها و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. خیلی زیباست. پس یک قبول نسبت به خود مریم است و تقبلها، خدا مریم رو پذیرفت، نامگذاری مریم رو پذیرفت به عنوان عابده. این یه نکته. نکته دوم این است که انبتها نباتن حسنا از همون دعای مادر که اعیذها بک و ذریتها من الشیطان، پس خلقت مریم، به دنیا آمدن مریم یک مرتبه بود، رشد مریم که اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم که خود مریم رشد بکند و از طرف دیگری فرزندان او که به دنیا میان ذریه او هم این در طهارت باشد، این برمیگرده به چی؟ انبتها نباتن حسنا که دلالت میکند که و قول و انبتها نباتن حسنا قبولا و اجابتن لقولها و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. فالمراد به تقبلها و قبول حسن لیسه و القبول به معنا قبول تقرب امرأت عمران به نظر، اصلا این بحث نیست، و اعطاء الثواب الاخروی لعملها فان القبول انما نسب الى مریم، به خود مریم به اصطلاح این قبول خورده، لا الى نظره، به نظر نخورده، به نظر مریم بلکه به خود مریم خورده. و هو ظاهرون بل قبول البنت بما انها مسماتون، قبول البنت بما انها مسمات به مریم که قبول این دختر خانومی است که به عنوان مریم نامگذاری شد و محرره و خود او رو در حقیقت آزاد قرار دادن و عبد معبد قرار دادن. فیعود و معناه، حالا ببینید از اینجا دوباره داره به آیه بعد هم در حقیقت عبور میکنه، فیعود و معناه الى استفائها، که همین این که قبول کرد، این قبول یعنی همون استفاء مریم که در آیات بعد خواهد آمد که یا مریم ان الله استفاک، و این به اصطلاح قبول مریم به استفاء برمیگردد و انبتها نباتن حسنن هم به تحرکه برمیگردد که یا مریم ان الله استفاک و تحرکه. پس ببینید دو تا دعا کرد مادر مریم، یکی این که خدایا من این رو انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، خدای سبحان هر دو اینها رو پاسخ داد، گفت این انی سمیتها مریم رو قبول کردم فتقبلها ربها به قبول حسنه، این یک، انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم هم قبول کردم به انبتها نباتن حسنا. بعد میفرماید این که تقبلها ربها به قبول الحسنین، این بیان همون مصطفی بودن و استفای الهی هم هست. پس اگر در آیه بعدم میفرماید استفا که و تحرکه، استفا که ناظر به تقبلها ربها به قبول حسنه و تحرکه ناظر به انبتها نباتن حسنه، که اینها هم نه حسننه، که اینم خلاصه ارتباط قبل و بعدم برقرار میشه. و المراد به انباتها نباتن حسنن اعطاء الرشد و زکات لها و لذریتها و افاظت الحیات لها و لمن ینمو منها من الذریه حیاتن لا یمسها نفس الشیطان، هیچ دخالت شیطان در روح ندارد، و رجس و تسویله، هیچ پلیدی تسویل. تسویل هم که قبلا هم عرض کردیم که اونجایی که ابتدا انسان امر زشت رو دوست نداره و لذا گریزانه، شیطان برای اینکه به این امر زشت انسان رو بکنه، زشت رو زیبا نشون میده. اینو میگن تسویل. سبل لکم ما فی انفسکم، که اون تسویل یا سبلت لی نفسی که سامری گفت، یعنی زیبا نشون داده شد برام، و چون زیبا نشون داده شد این باعث شد که به اصطلاح به سمت او بره. خب بله، سوال جدیدی که نبودم، فکر کردم سوال جدیدی، نه. بعد میفرماید که ول مرادو به انباتها نباتن و قد مر ان معنى الاستفاء هو التسليم التام لله سبحانه، که خدای سبحان داره تضمین میکند که مریم به این مقام رسیده که به مقام تسلیم رسیده. مقام استفاء مقام تسلیم تام است که مربوط به انبیا و اوصیا است، که اونها به این مرتبه استفا که تسلیم تام است میرسن. تسلیم و تام لله سبحانه فهم ذلک. ول مراد به انباتها نباتن حسنن اعطاء الرشد و زکات لها و لذریتها و افاظت الحیات لها و لمن ینمو منها من الذریه حیاتن لا یمسها نفس الشیطان. نفس الشیطان یعنی هیچ وسوسه شیطان در اونها، و رجس و تسویله و وسوسته راه نداد. و هو تهارک و تحرک در خطاب آمد. پس انباتها نباتن حسنن دلالت بر تهارت میکند که در دوران رشدش طاهر است، و اون در حقیقت فتقبلها ربها به قبول حسنن دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر انی سمیتها مریم، که او رو عابده قرار دادم و خادمه قرار دادم، که خدای سبحان هر دو رو پذیرفت. و هازانه انی القبول الحسن الراجع الی الاستفاء و نبات یک، و نبات الحسن و نبات الحسن الراجع الی التطهیر دو، که این دو تا در ابتدا هم اللذان یشیر الیهما قوله تعالی فی ذیل هذه الآیات و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک الآیه و سنوزه بیانا ان شاء الله العزیز، که بعد بیشتر در خدمت آیه خواهیم بود. فقط تبین ان اصطفاء مریم و تطهیر مریم انما هی استجابه لدعوت امها، پس اجابت دعوت مادرش بود که مریم مصطفی شد، فتقبلها ربها به قبول حسن، و تطهیر شد و انبتها نباتن حسن، که انبتها نباتن حسن دعای مادر چی بود؟ انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، که این در حقیقت ذریهش رو خودش و ذریهش رو به خدای سبحان سپرد. پس دعا چقدر اثر داره؟ پس میتونن پدر و مادرها برای فرزندان دعا بکنن و فرزندان برای پدر و مادر و مؤمنین برای هم دیگه، که دعا این مقدار اثر داره. نه، قبول مریم همون قبول نذر است نگیم، قبول خود مریم است، که اینجا ایشون می‌خواست بگه قبول نذر. نه، قبول نذر یک مرتبه نازل‌تره، قبول مریم یک مرتبه عالی‌تره. بعد می‌فرماید که کما، پس دو تا، یک این که چون سه تا وعده رو برای مریم بعدن میده، یا مریم ان الله اصطفاک و تحرک و استفاک علی نساء العالمین، میگه این سه وعده مبدأش کجاست؟ میگه اون استفاکه مبدأش همون چی بودش؟ مبدأش همون قول اول بود که انی سمیتها مریم، تو رو عابده و خادمه قرار دادم. دومی که تطهیر بود، او چی بود؟ او ایزها بکه و ذریت ها من الشیطان الرجیم. سومی که وصفا که علا نساء العالمین چی بود؟ که می فرماید این نماهی استجابت و دعوت اما کما ان استفاها علا نساء العالمین فی ولادت عیسی و کونها و ابنها آیتن للعالمین تصدیق لقوله تعالی و لیس الذکر کالانسا. میگه اونجایی که خدای سبحان فرمود که و لیس الذکر کالانسا، این وصفا که علا نساء العالمین، این در حقیقت برگزیده شدن این خانوم بر زنان دیگه، این نشون میده که لیس الذکر کالانسا، اگر ذکر بود مانند این انسا، این در حقیقت مقامی که بر بقیه استفا شده باشد و استفا کلان سارا این رو نداشت. پس این هم لیس از ذکر و کل انسا رو داره بیان میکنه و که اونها و ابن آیتن للعالم یه آیه هستن تصدیق لقوله تعالی و لیس از ذکر و کل انسا و کفلها زکریا و انما کفلها به اصابت القرآن حیث اختصم مفی تکفلها ثم ترازو بینهم بالقرآن فاصابت القرآن زکریا کما ید الله علیه قوله تعالی و ما کنت لدهیم از یلقون اقلامم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدهیم از یختصمون که دیگه قصهش مشهوره که با اون در حقیقت قرعه سه بار که کردن هر سه بار به نام زکریا افتاد. بعد از اینجا میفرماید که کل ما دخل علیها زکریا المهراب وجد عندها رزقا. مهراب معنا میکند که آیا وجه تصویر مهراب چیه؟ آیا مهراب مخصوص به عبادت در مسجد و بیت هست یا نه مهراب معناش فقط در مسجد است؟ آیا مهراب معنای اونجا جنگیدن و معارضه است؟ حتی معارضه با اشتغال به دنیا رو هم شامل می شود. اصل در محراب در مسجد بوده یا اصل در محراب در منزل بوده و بعد به مسجد منتقل شده؟ اقوالی رو ایشون نقل می کنند که به صلاح و بعد هم وجه ترجیح رو میگن. منتها اصل این است که در محراب انسان از اشغال دنیا چی باشه؟ جدا بشه و در اونجا حال جدا شدن و انقطاع یک نحوه جنگ است با اغیار، با اغیار وجودی انسان که محراب جنگ است، محل حرب است، با اغیار وجودی که انسان رو اونجا باز می‌دارد. لذا محراب اون ایشون می‌فرماید که این قول صحیح است و بقیه اقوالم نه. و ذکر بعضهم در انتها اون پاراگراف خودتون می‌خونید ان المحراب هنا هو ما يعبر عنه اهل الكتاب بالمذبح، که اینم چیزی نداره که بعضی اهل کتاب رو میگه مذبح، میگن یه مقصوره اتاق کوچیکی می‌ساختن در مقدمه معبد، اون جلوی معبد که یه بابی داشت که از اونم با دردبون با دوالا با چند پله که کسی که در اونجا قرار میگیره محجوب از بقیه بود که بتونه در یک حالت تنهایی و خلوتی اونجا به عبادت مشغول باشد. و الیه ینتهی اتخاذ المقصورت فی الاسلام، شاید بعضی از مقصورهایی که در اسلام قرار دادن، حالا یا مناره‌ها یا مقصورهایی که قرار دادن یا اتاقهای کوچک، شاید مقصود برای همین به اصطلاح چله نشینی ها و اعتکاف ها و اینها باشد. بعد ایشون تنکیر قوله رزقن رو بیان میکند و که از اینجا یه بحث دیگری که بعد وارد بحث جریان زکریا میشود. انشالله خدای سبحان هممون رو کمک بکند که مثل مریم سلام الله علیها مصطفی باشیم و هم نزد خدای سبحان هم بر بقیه عالم هم استفا که باشد، هم استفا و استفا و الان سائل عالمی که در اونجا اومده علا در حقیقت مردان هم ایشالله خدا ما رو مصطفا قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس دعا. خدا حافظ شما شد.